هفته عصر پنج شنبه 23 آبان ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 40 دقیقه پیش رو در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو میشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. آگنس کلامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه با استقبال از بازداشت حمید نوری در سوئد به خاطر نقش داشتن در اعدام‌های سال 67 ایران، آن را نخستین گام مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست. خانم کلامارد در توییترش نوشت که این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخدادهای سال 67 ایران در دادگاه متهم می‌شود و رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی سال 67 در ایران دست داشته، اما گزارش شده است که او اتهام‌ها را در دادگاه رد کرده است. دادگاه سوئد برای آقای نوری حکم ادامه بازداشت به مدت 30 روز را صادر کرده است. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات از بازداشت تعدادی از معترضان به مرگ یک شاعر جوان عرب در استان خوزستان خبر دادند. اداره کل اطلاعات استان خوزستان در بیانیه‌ای بدون اشاره به تعداد افراد بازداشت شده، آنها را عناصر اصلی تحرکات ساختارشکن اخیر در اهواز توصیف کرده است. این نهاد امنیتی گفته افراد بازداشت شده سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیلاتی با خارج از کشور داشتند و از دو مکان متعلق به آنها چندین قبض سلاح جنگی به همراه مهمات کشف و ضبط شده است. یک شنبه شب و روز دوشنبه تظاهراتی در منطقه کوت عبدالله اهواز رخ داد که توأم با درگیری بود و برخی معترضان پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. تظاهر کنندگان به مرگ حسن حیدری، فعال فرهنگی و شاعر 29 ساله اهوازی معترض بودند. آنها مرگ این شاعر عرب را مشکوک دانستند. وزارت بازرگانی ایالات متحده روز چهارشنبه 22 شرکت و شخص را به اتهام تأمین مواد برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه و ارسال بدون مجوز کالاهای آمریکایی به ایران در فهرست سیاه خود قرار داد. با افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، آنها دیگر نمی‌توانند بدون تایید دولت آمریکا از شرکت‌های این کشور قطعات و کالا خریداری کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، 22 شرکت و فردی که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده، در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. مقام‌های امنیتی و بیمارستانی در عراق می‌گویند 4 تظاهرکننده دیگر روز پنجشنبه در درگیری‌های اطراف میدان تحریر در بغداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که 3 نفر از این افراد به دلیل اصابت مستقیم گلوله گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند. همزمان گزارش شده است که بیش از 50 نفر بر اثر درگیری‌های پنجشنبه مجروح شدند. یک شاهد عینی درباره درگیری‌های روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت:
ما مسالمت آمیز به خیابون ها میاییم. همونطور که میبینیم به ما شلیک میکنن. ما یه تیم داوطلبانه پزشکی هستیم، اما نیروهای امنیتی 3 بار ما رو زدن. اونها بی ملاحظن و به ما شلیک هم میکنن.
تعداد کشته های اعتراض های 2 ماه اخیر در عراق به دست کم 330 نفر رسیده است. هزاران نفر هم در اعتراض ها مجروح شدند. تظاهر کنندگان به فساد مقام های دولتی و شرایط بد معیشتی معترض هستند. و ارتش اسرائیل با اعلام پایان عملیات نظامی علیه اهدافی در نوار غزه گفت در آخرین دور حملات به نوار غزه یکی از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین کشته شده است. یک سخنگوی ارتش اسرائیل فرد کشته شده را فرمانده بخش موشکی جهاد اسلامی معرفی کرده است. پیشتر از موافقت جهاد اسلامی با پیشنهاد مصر برای آتش بس با اسرائیل خبر داده شده بود. در همین حال گزارش ها حاکی از ادامه موشک پرانی به نقاطی در اسرائیل در روز پنجشنبه است. درگیری ها از صبح سه‌شنبه به دنبال کشته شدن یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی در حملات هوایی اسرائیل آغاز شد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اخباری که برای اطلاع از جزئیات بیشتر اون میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. پرونده یک مسئول سابق قضایی ایران در دادگاه‌های سوئد. معین خزائلی از شرایط رسیدگی به پرونده میگوید.
سوئد جزء اون دسته از کشورهای اروپایی هست که صرف رسیدگی به یک پرونده و باز شدن مخصوصا این پرونده کیفری برای دادرسی به دلایل فوق العاده محکم نیاز داره.
چه کسی هویت متهم پرونده حمید نوری را تایید خواهد کرد؟ یک شاهد عینی.
زندانی جهانش بی پنجره است اما پر از تصویره. یک نوع کشاکش درونی در شما هست برای اینکه اون طرفی که شما رو به سلاب کشیده رو ببینید.
ایران میگوید سلطان فراری فولاد را به ایران بازگردانده. همراه قدرتمندان دو دولت از احمدی نژاد تا حسین فریدون.
تصویری از آقای دانیال زاده امروز در شبکه اجتماعی منتشر شده که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کنار آقای احمدی نژاد بودند.
و به انتظار پایان مسابقه فوتبال دو تیم ملی ایران و عراق هم خواهیم نشست. بازی که تا این لحظه با نتیجه مساوی 1-1 ادامه دارد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در روزهای اخیر دادگاهی در سوئد در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال 1367 برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضایی جمهوری اسلامی بوده حکم ادامه بازداشت صادر کرده. آقای نوری روز شنبه هفته جاری در سوئد بازداشت شده بود و کاوه موسوی و ایرج مستاقی از او به عنوان کسی یاد کردند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان عضو هیئت اعدام در گوهردشت کرج در سال 1367 معرفی شده. در گفتگو با معین خزائلی، روزنامه‌نگار و کارشناس حقوقی ساکن سوئد، ابتدا از او در مورد صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای رسیدگی به پرونده‌ای پرسیدم که نه متهم پرونده تابعیت سوئد رو داره و نه جنایت در سوئد اتفاق افتاده.
در مورد پرونده آقای نوری باید بگیم که این اولین باری هست که توی سوئد در حقیقت همچین پرونده‌ای تشکیل شده و همچین دادرسی آغاز شده. اولین شاید بشه گفت که و تنها پرونده‌ای که شاید شبیه به پرونده آقای نوری بوده مربوط به دسامبر سال 2006 هست که یک شهروند سوئدی به اسم جکی آرکلوف که در جنایت‌هایی که توی یوگسلاوی بود، چون بک‌گراند پیشینه یوگسلاو داشت آقای آرکلوف، میره به درگیری‌های یوگسلاوی، اونجا مرتکب جنایت علیه بشریت میشه و وقتی به سوئد برمیگرده در دسامبر 2006 بازداشت میشه و محاکمه میشه و اونجا هم اتهامی که بهش وارد بوده همین اتهام جنایت علیه بشریت بوده که بعد از یک در حقیقت محاکمه خیلی طولانی به حبس ابد در حقیقت محکوم میشه. شاید بشه گفت این تنها پرونده یه که مشابه پرونده آقای نوریست، ولی با توجه به اینکه اون پرونده متهم پرونده تبعه سوئد بود و این پرونده متهم یعنی کسی که بازداشت شده تبعه سوئد نیست، تفاوت‌هایی وجود داره. یکی اینکه سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا اساساً دادگاه سوئد این صلاحیت رو داره که تبعه یک کشور دیگر رو به اتهام انجام یک عمل مجرمانه در یک مکان دیگه و در کشور خودش بازداشت بکنه یا نه؟ خب اینجا خودش جای بحث داره با توجه به اینکه صلاحیت چون این پرونده‌هایی در حیطه در حقیقت دادگاه بین‌المللی کیفری هست نه در دادگاه سوئد.
اما آقای موسوی که حقوقدان هستن و در عین حال شاکی پرونده آقای نوری، معتقدن که به واسطه نظارت قضایی بین‌المللی که در حال حاضر حاکمیت داره، سیستم قضایی سوئد در واقع باید این پرونده رو پیگیری بکنه و صلاحیت رسیدگی به پرونده رو داره.
خب حالا ایشون قطعاً اطلاعات بیشتری دارن در این زمینه، ولی خود حالا جدای از این که نتیجه پرونده چی میشه و چه حکمی صادر میشه، خود نفس بازداشت آقای حمید نوری خودش خیلی مهم هست به دلیل اینکه سوئد جزء اون دسته از کشورهای اروپایی هست که صرف رسیدگی به یک پرونده و باز شدن مخصوصا این پرونده کیفری برای دادرسی به دلایل فوق العاده محکم نیاز داره. اون حدود یک سال پیش که بحث پایان داعش پیش اومده بود و بازگشت اتباع سوئدی داعش، چون داعش سوئد حدود 300 تبعه خودش قبلا به داعش پیوستن و بحثشون که بود، مشکلی که توی سوئد وجود داشت این بود که نظام قضایی سوئد با این بحران روبرو شده بود که اساسا اگر اینها برگردن به چه صورت بعد اینها رو محاکمه بکنه و حتی اجازه بازداشت نمیتونه صادر بکنه برای پلیس. این تعدادی هم که برگشتن، از که 70 نفر برگشتن، هیچ کدوم در حقیقت محاکمه نشدن و همه تحت نظر پلیس امنیت سوئد سپاه هستن، به دلیل اینکه نظام قضایی سوئد برای باز شدن پرونده رسیدگی کیفری نیاز به عدایل به دلایل خیلی محکم و عدایل خیلی مستحکم داره.
به این ترتیب آقای خزائلی، اتفاقی دیروز در یکی از دادگاه‌های سوئد افتاد، یعنی صدور حکم ادامه بازداشت آقای نوری به مدت یک ماه، رو ما میتونیم به منزله باز شدن پرونده برای ایشون تلقی کنیم؟
بهتر بگم نمیدونم ممکن میشه این رو به عنوان باز شدن پرونده، یعنی آغاز پروسه رسیدگی کیفری مطرح کرد یا نه، ولی خب قطعا چیزی که مشخص است این هست که دادگاه ادله دادستان رو، یعنی در حقیقت ادله ای که از سوی آقای مستقی و وکیلشون به دادستان داده شده و دادستان اونجا مطرح کرده در دادگاه ادله رو برای بازداشت پذیرفته. در سوئد این مسئله واقعا چیز خیلی مهمه، اونایی که با سیستم قضایی سوئد آشنا هستن میدونن که خیلی مهمه که دادستان بتونه دادگاه رو قانع بکنه که یک نفر رو، حتی تبعه سوئد رو، بازداشت بکنن، آن هم برای یک ماه. حالا چه برسه به اینکه یک تبعه کشور دیگری رو به اتهام جرمی که جای دیگه مرتکب شده بازداشت بکنن. از نظر من این صرف رسیدگی و صرف بازداشت و شروع این قضیه خیلی مهمه توی سوئد.
اما آقای خزائلی، استقلال سیستم قضایی سوئد به چه شکلی هست؟ چقدر امکان داره که دولت‌ها و حکومت‌ها بتونن وارد پرونده‌ها بشن، بر روی اونها تاثیرگذاری داشته باشن و یا بر روی حکم نهایی پرونده اثر بگذارن؟
میشه گفت که سوئد یکی از کشورهایی که استقلال دستگاه قضاییش از سیستم سیاسیش خیلی بالاست. همین چند وقت پیش یک رپر آمریکایی توی سوئد بازداشت میشه، توی استکهلم یک درگیری پیش میاد، اونجا بازداشت میشه. چندین بار رئیس جمهور آمریکا ترامپ از دولت سوئد میخواد که مداخله بکنه و آزاد بکنه این رپر رو، ولی پاسخی که آقای استفان لوون نخست وزیر سوئد میده این که آقا ما اصلا دسترسی نداریم به پرونده های قضایی، سیستم قضایی سوئد کاملا مستقل هست و دولت هیچ دخل و تصرفی نمیتونه توش انجام بده. البته که دولت استفان لوون یک دولت محافظه‌کاری هست، سفر به ایران داشته، اعتراضات خیلی زیادی حتی توی سوئد شد به خاطر سفر آقای لوون به ایران و حجابی که کابینه فمینیست سوئد اونجا بر سرشون کردن، خیلی توی سوئد انتقاد شد. پاسخی که دادن این بود که ما برای در حقیقت تجارت و برای بالا بردن درآمدهای سوئد هر کاری میکنیم.
پاسخهای معین خزائلی، روزنامه‌نگار و کارشناس حقوقی ساکن سوئد رو شنیدید. اما دادگاه در استکهلم در نهایت بعد از ظهر روز چهارشنبه رأی داد که آقای حمید نوری باید 4 هفته دیگه در بازداشت بمونه. این زمانیه که شاکی پرونده برای فراهم کردن اسناد و مدارک بیشتر برای اثبات اتهام از اون استفاده خواهد کرد. بخشی از این اسناد و مدارک شهادت شهودی است که بر دست داشتن حمید نوری در اعدامهای سال 67 شهادت خواهند داد. مهدی اصلانی که از سال 63 1363 در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بوده، به عنوان شاهد عینی حضور و دست داشتن حمید نوری در روند اعدام‌های اون سال رو تایید می‌کنه.
من حمید نوری، آنچنان که اسم شناسنامه ایشون هست، و ما زندانیان زندان گوهردشت در سال 67 ایشون رو با نام حمید عباسی شهره بودن و می‌شناختیم، درست در روز ششم شهریور، یعنی روز دوم چپکشی در زندان گوهردشت. میدونیم که چپکشی در زندان گوهردشت از 5 شهریور شروع میشه، اوجش 10 شهریور بود. پیش از اونم که خب باز میدونیم از هفته اول مرداد ماه مجاهد کشی آغاز شد تا 23 مرداد ماه اون در واقع پروژه تداوم داشت. روز ششم شهریور که روز دوم بود، من ساکن بند 8 زندان گوهردشت بودم که نوبت بند ما شد که در واقع تو اون ریل مرگ قرار بگیریم. ما رو داخل یک اتاقی قرار داده بودن، اتاقهایی که بسیار تنگ بود و فاقد پنجره، که معروف بود اتاقهای گاز، فشرده بودن توی هم که ما در بلا تکلیفی به سر می‌بردیم، نمی‌دونیم که چه اتفاقی قرار است بیفته. در این سلولی که ما را قرار داده بودن باز شد. یک کسی که با بیسیم بر آستانه در ظاهر شد و حمید نوری یا حمید عباسی بود، گفت 10 نفر اول به نزد هیئت. من واژه و کلمه و مفهوم هیئت رو که برام نادانسته بود اول بار همونجا شنیدم.
اصلانی، هیئت به چه معنا بود در اون زمان، در شرایطی که شما در داخل زندان‌های رسمی جمهوری اسلامی بودید؟
معمولا وقتی شما دادگاه میشنوید، دادگاه به شما یک گارد میده، چون اکثریت قریب به اتفاق زندانیانی که ساکن زندان گوهردشت بودن زندانیان حکم گرفته خود حکومت بودند، کسانی بودن که حتی حکمشون به پایان رسیده بود. بنابراین دادگاه، در واقع شنیدن لفظ دادگاه به زندانی گارد میده که چرا دارن دوباره منو میبرن دادگاه، خودشو جمع میکنه. ولی از اونجایی که تابستون 67 فریب سال بود، سریت درش حرف اول رو میزد، حمید نوری و حمید عباسی گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. ما نمیدونستیم مفهوم هیئت چیه، هیئت عفو، هیئت شکنجه، چه هیئتی اصلا. این سازوکار هیئت بر ما نادانسته بود، بر همگی ما. گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. بعد ما بر همدیگر نگاه میکردیم، بعد خودش گفت تو 10 نفر رو در واقع گزارش کرد. همینطوری این 10 نفر رو به صف کرد. ما تو طبقه فوقانی زندان رجای شریع و گوهردشت بودیم، از اون لابیرنت‌ها و کوریدورهای تو در توی طبقه بالا با چشمند همه ما رو آورد به طبقه همکف، در راهروی قرار داد، همون معروف به راهروی مرگ، در راهروی قرار داد که اتاقی اونجا بود که اون اتاق استقرار هیئت مرگ یا همون کمیسیون و هیئتی بود که از جانب خمینی منصوب شده بودن، که خب اسامی اینها مشخصه. کسانی مثل پور محمدی وزیر دادگستری در دوران روحانی بود اونجا به عنوان مطلع وزارت اطلاعات، حسین علی نیری به عنوان حاکم شهر بود، ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه و مرتضی اشراقی به عنوان دادستان. در حقیقت ما رو که نشوندن توی یک اوورد و گفت بنشینید، نشستیم نزدیک اون اتاقی که هیئت مرگ درش مستقر شد و بعد رفت ما رو سپورت به یک نگهبانی رفت که یک به یک دوستان میرفتن داخل این اتاقی که هیئت مرگ مستقر بود و سرنوشتشون و مرگ و زندگیشون در لحظاتی کوتاه کمتر از چند دقیقه در واقع با چند تا سوال کلیدی مطرح میشد.
آقای اصلانی، 31 سال از اون تجربه شما گذشته، شما چطور وقتی که تصویر آقای نوری رو دیدید ایشون رو به خاطر آوردید؟ چه جزئیاتی داشت چهره ایشون یا حرکاتشون که بخواد به طور دقیق در ذهن شما باقی بمونه؟
هر کسی اگر 30 سال حتی خواهر و برادر خودش رو نبینه و تصویر گذشته در ذهنش باشه، حتما در تشخیص دچار مکس، فرو رفتن و به یاد آوردن میشه. زندانی جهانش در واقع بی پنجره است، جهان زندانی که بی پنجره است اما پر از تصویره، تصویر جهانیانی که شما مرتب هم مجبور هستین با چشمان برید. یک نوع کشاکش درونی در شما هست برای اینکه اون طرفی که شما رو به سلابه کشیده رو ببینید. حمید نوری یا حمید عباسی دادیار زندان رو ما با چشمان نمی‌دیدیم. معمولا وقتی برای دادیاری صدا می‌کردن ما دادیار رو با چشم باز می‌دیدیم. اون تصویر با عکس پاسپورتی که از ایشون منتشر شده و عکس جدیدی که 2 سال قبل در هواپیما از ایشون ثبت شده، این تصاویر رو وقتی من کنار هم دیگه میذارم، حمید نوری و همون تصویر، مگر صداشو بشنوم حتما به عنوان شاهد در این جایی که قرار است شهادت بدیم، برخی از ما زنده ماندگان صدای اون ملکه ذهنمه. برخی از این تصاویر با هیچ گسل از ذهن زندانی زدوده نمیشه. این تصویر بسیار نزدیک هست و بسیار شبیه به اون چیزی که در حقیقت من 31 سال پیش در زندان گوهردشت دیدمش. و یک بار دیگه هم البته یک تجربه دیگه هم دارم، بعد از آن که از زندان گوهردشت زندانیان زنده مانده رو به زندان اوین منتقل کردن، در یک بازجویی مجدد و تکمیلی نیز یک بار دیگه من با آقای حمید نوری یا حمید عباسی که به این نام میشناختیم من روبرو شدم.
و زمانی که با خبر شدید از این که احتمالاً آقای حمید نوری یا حمید عباسی قرار هست که در سیستم قضایی جز سیستم قضایی ایران محاکمه بشه، چه احساسی داشتید؟
ببینید، بسیار احساس خوشایندی دارم من، به دلیل اینکه به دادگاه کشیدن حمید نوری رو یا حمید عباسی رو، من به عنوان یک زنده مانده و به عنوان کسی که شاهد پرپر شدن سرخ‌گل‌های زندگیم بودم در راهروهای مرگ، اون رو به یک معنا پیروزی یک صدا می‌خونم. پژواک یک صدا میخونم، صدایی که از آن همه دردمندان عمر حکومت اسلامیه، کسانی که آرزوی جز دادخواهی و مجازات عادلانه در واقع جانیان ندارن. این رخداد خجسته رو من به شخص پیروزی نوعی از عدالت خواهی میخونم، چرا که او در واقع در کشوری آزاد مقابل یک دادگاه قرار گرفته، فارغ از فرجام این قضیه. من نمیدونم فردا ممکن او رو معامله کنن، پس بفرستن، یا هر اتفاق دیگه ای، فارغ از فرجام ماجرا، این عدالت خواهی رو من نمیتونم ازش شادمان نباشم و دستگیری اون به عنوان یک عامل محاکمه یک صدا هم هست، صدایی که به غیر انسانی ترین وجه انسان دریده، قتل کرده، مرتکب جنایت شده و آرزوی من و دیگر بازماندگان نداریم جز اینکه یک نوع دادخواهی عادلانه و مجازات عادلانه برای هم. میبایستی که این جهان آزاد رو برای کسانی که آزادی کش بودن ناامن کرد در یک کلام.
پس از گفتگو با مهدی اصلانی، زندانی سیاسی سابق، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خبر دستگیری این جنایتکار پلیس اصلی هست که دستگیری دستگیری شده خبر خوبی برای ملت ایران و خبر بدی برای این چند تا پلیس سوئدی که در ایران الان هستن، احتمالا یا اون متابعیتی هایی که در ایران هستن تا باید ایران سوئد دارن که الان میریزن سربازان گمنام امام زمان میریزن تو خونه هاشون رو دستگیری شده کنن و میگن جاسوس هم میخورن و براشون در طول بیست سال زندان میزن که بلکه ببینن چه میتونن با این جنایتکار عوضش میکنن. این جنایتکاری گروگانگیری از امروز شروع خواهد شد.
گیری یکی از جنایتکاران سال 67 را به تمام خانواده شهدا تبریک میگویه. امیدوارم که در به این زودی ها تمام اون جنایتکاران به دست عدالت جهانی سپرده شود انشاءالله.
امروز شنیدم که آقای حمید نوری معروف به حمید عباسی رو در سوئد دستگیر کردن. من تبریک میگم به تمام ایرانی ها، یکی یکی دارن اینا رو میخوان بگیرن دیگه، این اولشه، استارتشه و این واقعا چیز خیلی مهمیه.
در مورد دستگیری آقای حمید نوری که دادیار قوه قضاییه در زمان اعدامهای دست جمعی 1367 بودن، میخواستم بگم این بازداشت یک امری امیدوار کننده برای تمامی ملت ایران، به خصوص آن خانواده های داغداری که عزیزانشون از دست دادن، و این امیدو به ما میده که هرچه زودتر آدم کشان این جنایت بی سابقه، به خصوص آقای مصطفی پور محمدی و آقای مرتضی اشراقی و همین رئیس قوه قضایی خودمون آقای ابراهیم رئیسی که هنوز دست از اعدام هموطنان رو برنداشته، هدایت بشن به دادگاه های بین المللی جنایی علیه حقوق بشر که حقشون رو بذارن کف دستشون.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید رسول دانیال‌زاده، کسی که به او لقب سلطان فولاد دادند، یکی از بدهکاران کلان بانکی، پس از فرار به خارج از کشور بار دیگر بازداشت شده و به کشور بازگردانده شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مقامات قضایی ایران میگویند رسول دانیال‌زاده از بدهکاران کلان بانکی کشور طی یک مسیر هدایت شده به ایران بازگشته و بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضایی غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه 22 آبان در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت که آقای دانیال‌زاده در خارج از کشور بازداشت نشده و داوطلبانه به کشور بازگشته است.
متهم مذکور که پرداخت 31 میلیارد تومان رشوه به یکی از مقامات به یک سال حبس محکوم شده بود، علاوه بر آن در زمره بدهکاران بزرگ بانکی کشور بود. بر اساس مذاکراتی که با خانواده و همچنین بررسی‌های فنی که انجام شده بود، قصد مراجعت به کشور رو نداشت، ولی با انجام مذاکرات توسط برخی دلسوزان و همچنین اقدامات اطلاعاتی انجام شده و با هدایت پاسداران گمنام امام زمان و با اعتماد به قوه قضاییه و جامعه اطلاعاتی کشور به ایران بازگشت.
به گفته آقای اسماعیلی، رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور است که در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و هم بابت همدستی با اکبر طبری. اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه و 17 نفر از مقامات این قوه به اتهام فساد اقتصادی اخیراً بازداشت شدند. اکبر طبری که سالها معاونت اجرایی ریاست قوه قضاییه از جمله در دوره ریاست صادق لاریجانی را بر عهده داشت، چند روز بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در این قوه از کار برکنار و پس از مدتی به خاطر پرونده‌های مالی بازداشت شد. به گفته این مقام قضایی، رسول دانیال‌زاده بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است. علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس روز 10 مهر گفته بود رسول دانیال‌زاده که نام او در پرونده حسین فریدون و اکبر طبری مطرح شده، با وجود اتهام فساد اقتصادی 3000 میلیارد تومانی فراری داده شده است. علیرضا زاکانی از چهره اصولگرا درباره روابط اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده گفته بود:
آقای طبری نقشش چی بود؟ این تو قوه قضاییه بود. نقش آقای دانیال‌زاده چی بود؟ اون در واقع قانونی کارآفرین مطرح بود. پول می‌گیره برای شرکت‌ها، میگه 5000 تا کارگر دارم، یزام پول رو میز بدادم به کارآفرین، از اون من میرم برج می‌سازم. بعد واحدشو میداد به کی؟ میداد به آقای طبری.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس، رسول دانیال‌زاده 26 میلیارد تومان به حسین فریدون و 2 میلیارد تومان به حسن نجار، شوهر خواهر فریدون داده است. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران اوایل مهر ماه به جرم دریافت رشوه به 5 سال زندان محکوم شد و اکنون دوران حبس خود را می‌گذراند. اما رسول دانیال‌زاده کیست که به سلطان فولاد مشهور شده است؟ بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار.
اطلاعاتی که وجود داره، ایشون در دوره آقای احمدی نژاد به تدریج وارد مناسبات قدرت میشه. ما تصویری از آقای دانیال‌زاده امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کنار آقای احمدی نژاد بودن. این نشون میده که در واقع آقای دانیال‌زاده به عنوان یک تاجر به خصوص در حوزه فلزات و فولاد فعال بوده، فعالیت‌های گسترده‌ای داشته، اما در یک مقطعی از فعالیت‌های تجاریش برای توسعه فعالیت تجاریش وارد معادلات سیاسی میشه و اونطور که مقام‌های قضایی گفتن در دولت آقای حسن روحانیه که به قدرت بیشتری میرسه، با آقای حسین فریدون که از قرار معلوم در گذشته‌ها رابطه کاری داشتن قدرت میگیره و به واسطه اینکه خدماتی به نهادهای مختلف قدرت میداده از تاثیرگذاری زیادی برخوردار بوده و به عنوان جعبه سیاهی الان ازش یاد برده میشه که در صورتی به اعترافات خودش ادامه بده در قوه قضاییه احتمالاً نام سیاستمداران و افرادی که در حوزه قدرت هستند بیشتر افشا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران اما تایید کرد که آقای دانیال‌زاده به دلیل پذیرفتن بازگشت به کشور و همکاری در روند تحقیقات پرونده حتما از ارفاقات و مساعده‌های قانونی برخوردار خواهد بود.
و تا زمانی که گزارش همکارم کیانوش فرید رو در مورد بازداشت رسول دانیال‌زاده میشنیدید، بازی فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و عراق با نتیجه 2-1 به سود عراق به پایان رسید. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی از ترکیه از طریق تلفن همراه ماست. آقای پیرمحمودی، چرا ایران باخت؟
خب ما با این شکست در واقع الان خیلی کارمون سخت شد و با 6 امتیاز در جایگاه سوم گروه قرار گرفتیم. الان عراق در امتیازی هست، بحرین 8 امتیازی هست و ما نه تنها الان صعودمون به جام جهانی در حالی از ابهام قرار گرفته، این به دور بعدی مقدماتی در حالی از ابهام قرار گرفته، حتی برای در واقع جام ملت‌های آسیا هم الان شرایطمون دشوار شده. اما چرا در واقع چه این اتفاقی میفته؟ پاسخ کاملا روشنی داره. ببین، تیم ایران امروز تقریبا میتونم بگم چه در ترکیب آقای ویلموتس و چه در نحوه بازی بسیار ناهماهنگ بود. این برمیگرده به اینکه سرمربی تیم ملی خب تازه شنبه شب وارد ایران شد و مشکلاتی داشت بابت دریافت نکردن مطالبات خودش و تیم ایران قبل از این بازی تنها 4 جلسه تمرین داشت. ما می‌دیدیم که هر چقدر از زمان بازی که می‌گذشت بازیکن تیم ایران تازه با همدیگه هماهنگ‌تر می‌شدن و یکی از اتفاقات دیگه که به نظر من خب تقریبا یاد ندارم در شاید 10 سال گذشته تیم ایران در بازی‌هایی که در قاره آسیا انجام میده، حتی در بازی‌هایی که به طور مثال در شرق آسیا انجام میداد، اینقدر تماشاگر تعداد پایینی داشته باشه. توییتی زده بودن خبرنگاران ورزشی که در استادیوم حضور داشتن و اعلام کرده بودن که در واقع زیر 10 نفر در مقابل تقریبا 9000 نفر تماشاگر عراقی که در استادیوم حضور داشتن. خب تمام این فاکتورها وقتی دست به دست هم داد، ما دیدیم که امروز حالا با اون گلی که در دقایق پایانی خوردیم، اون هم روی ناهماهنگی بازیکنانمون به خصوص در خط در واقع دفاع اتفاق افتاد. این بازی رو برگزار کردیم.
آیه پیرمحمودی، نوع بازی بازیکنان ایرانی، اینکه یکی از بازیکنان دو اختاره شد و مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی اخراج شد، هم واکنش‌های زیادی رو داشته. این اتفاقات حاصل چه هست؟ آیا اینها رو ما باید به پای مربی و تیم بنویسیم، عدم هماهنگی و یا فشار بازی؟
ببینید، تمام اینها میتونه یکی از دلایل این باشه که مسعود شجاعی از ابتدا به عنوان بازیکن با تجربه آقای بیلبوز ازش بازی گرفت و حتی بازوبند رو هم در دست خودش داشت. اما کلن مسعود شجاعی در بازی های حساس عموما زیاد کارنامه زیاد جالبی از خودش نداشته. این عدم آرامش شاید برمیگشت به اینکه با کادر فنی متوجه میشد تعویضش میکرد یا از ابتدا بهش بازی نمیداد. به هر حال ببینید، بازی های ایران عراق همیشه تنش داشته به خاطر اون سابقه که در حالا به مسئله سیاسی کشورها کاری نداره، ولی به اون چیزی که در بازی های دو تیم وجود داشته، همیشه این بازی ها با حواشی زیادی همراه بوده و من فکر میکنم شاید عدم شناخت آقای ویلموتس از بازیکنان ایران و همینطور رقبای آسیایی ایران باعث شد که یه همچین اتفاقی بیفته. آقای شجاعی از ابتدا عصبی بازی میکرد و وقتی که کارت گرفت کاملا میتونم بگم مشخص بود که احتمال اینکه کارت دوم رو بگیره داشت و شاید باید با آرامش بیشتری بازی میکرد، اما این اتفاق نیفتاد و اخراج شد. من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اینکه آقای ویلموتس هنوز شناختی از نه تنها بازیکن خودش بلکه حریف‌های ایران هم در آسیا نداره. من اگر فرصت دارم یک مورد میخواستم اشاره بکنم در مورد
آقای پیرمحمودی. اجازه بدید من یه سوال دیگه دارم هنوز ازتون. پیش از این اعضای تیم ملی فوتبال عراق گفته بودند که واکنش‌های سیاسی رو خواهند داشت در زمین و AFC به اونها تذکر داده بود که سیاست رو به زمین فوتبال نیارن، اما اونطوری که در زمین دیدیم بعد از گل اول عراق هم یک حرکتی رو آقای صفاهادی داشتن، ماسکی رو زدن و هم یکی 3 نفر دیگه از بازیکن‌ها دستشون رو مقابل دهانشون قرار دادن و در واقع اکتی بود که حالا میتونست تفاصیل متفاوتی داشته باشه. فکر میکنید واکنش مقامات فیفا به این حرکت‌ها چه خواهد بود؟
خب من دقیقا میخواستم به همین ماجرا اشاره بکنم. پیش از بازی اعلام شده بود که با ماسک وارد زمین بشن به نشانه حالا اعتراض و اتفاقاتی که داره در حال حاضر داره در کشور عراق رخ میده، اما AFC و فیفا به فدراسیون فوتبال عراق نامه زده بودن و گفته بودن که هر گونه حرکت سیاسی با محرومیت برای شما مواجه میشه. اما قبل از بازی علی نوری یکی از روزنامه‌نگاران معروف کشور عراق پیشنهاد داده بود که اگر گلی رد و بدل شد در این بازی در واقع بازیکنان با چنین رویه‌ای خوشحالی بکنن. خب ما دیدیم این اتفاق افتاد و ناظران AFC و 2 نماینده ویژه از فیفا هم اونجا حضور داشتن. قاعدتا این ماجرا برای عراق تبعاتی خواهد داشت و احتمالاً اونها رو با محرومیت‌های همراه می‌کنه، چرا که به هر حال همیشه این شعار رو فدراسیون‌های جهانی دارن که فوتبال یعنی به طور کلی ورزش از سیاست جدا هست و نباید چنین اتفاقاتی رو در زمین ببینیم. اما خب به هر حال بازیکنان تیم ملی عراق هم نشون دادن که جدا از اون بدنه در واقع جامعه مدنی عراق نیستن و به نسبت اتفاقاتی که داره اونجا رخ میده نمیتونن بی‌تفاوت باشن، اما این اتفاق حتماً برای اونها عواقبی رو خواهد داشت.
آقای پیرمحمودی، آخرین سوالم برگردیم دو مرتبه روی نتیجه بازی. اینطور که شما گفتید در واقع این نتیجه احتمالاً منجر به حذف ایران از جام جهانی 2020 خواهد شد. مسابقه های پیش رو هیچ تأثیری نخواهند داشت؟ ایران به هیچ وجه نمیتونه این نتایج رو که در این دو بازی اخیر گرفته جبران کنه؟
ببینید برای اولین بار در واقع بازی های مقدماتی جام جهانی همزمان هست با بازی های مقدماتی برای جام ملت آسیا و ما اگر در این گروه نتیجه نگیریم حتی جام ملت آسیا رو هم از دست میدیم. این یک نکته. اما نکته بعد این هستش که خب ما از دور برگشت که بازی ها برای ایران از فروردین ماه آغاز میشه و پنجشنبه هفته فروردین ایران در ورزشگاه آزادی با هنگ کنگ بازی میکنه. ما در دور برگشت 3 بازی در داخل ایران داریم اما خب بازی های سختی هستن، با مقابل بحرین و همینطور عراق در ورزشگاه آزادی بازی میکنیم. فراموش هم نکنیم که در زمان آقای کیروش که تیم ما به مراتب چه به لحاظ فنی، بازیکن و حمایت های همه جانبه از در حال حاضر شرطش خیلی بهتر بود، ما در یک بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی از عراق شکست خوردیم. بنابراین همین عراق هم وقتی در ورزشگاه آزادی با ما بازی میکنه حتما برای ما مشکلاتی رو ایجاد میکنه. شاید تنها نکته مثبت این باشه که ما در دور برگشت 3 بازی در ورزشگاه آزادی داریم و بتونیم به فشار تماشاگر چنین بازی هایی رو پیروز بشیم. اما به هر حال از اینجا به بعد میگن به قول معروف کارمون به اما اگر هم میرسه، یعنی دیگه فقط به نتایج ما مربوط نمیشه، باید ببینیم که بقیه تیم ها در گروه چه نتایجی میگیرن و اون چیزی که الان در حال حاضر در جدول رخ داده وضعیت بسیار خطرناکی است و احتمال داره بعد از اینکه ما 2 دوره پیاپی خیلی راحت به جام جهانی صعود کردیم در این دوره با مشکل مواجه بشیم و حتی شاید حذف بشیم.
سپاسگزارم از سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی از ترکیه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
وزارت بازرگانی آمریکا بیش از 20 شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با ایران و سوریه در لیست سیاه خود قرار داده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
22 شرکت و فردی که دفتر سند و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را در فهرست سیاه قرار داده در ایران، بحرین، فرانسه، اردن، لبنان، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و بریتانیا مستقر هستند. افسوده شدن این شرکت ها و افراد به فهرست سیاه بدین معنی است که آنها دیگر نمی توانند بدون تایید دولت ایالات متحده از شرکت های آمریکایی قطعات و کالا خریداری کنند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا از میان این شرکت ها شرکت فناوری و تجهیزات پزشکی رحال و شرکت لبنانی اردنی SIL که در زمینه ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند متهم به این شده‌اند که در حمایت مادی از فعالیت‌های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه نقش داشته‌اند. به گفته این وزارتخانه شرکت بازرگانی الراس گیت، شرکت بسفی لاین و 6 نهاد دیگر آگاهانه کالاهای آمریکایی را بدون مجوز به ایران منتقل کرده‌اند و بدین خاطر اکنون در فهرست سیاه جای گرفتند. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین 4 شرکت دیگر را نیز به اتهام دخیل بودن در کمک به فعالیت‌های هسته‌ای بیرون از محدوده پادمان در این لیست جای داده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر در چندین مرحله شمار زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ویژه در ارتباط با ایران تحریم کردند. دولت آمریکا مدتی است کارزار فشار حداکثری علیه ایران را با این قصد که جمهوری اسلامی را وادار به بازگشت به میز مذاکره برای توافق جدید بکند ادامه می‌دهد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران چندی پیش گفت کارزار فشار حداکثری ایالات متحده باعث شده که ایران از دستیابی به 50 میلیارد دلار از منابع مالی خود محروم شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید پیش شرط فشار حداکثری آمریکا برای مذاکره با ایران غلط است و اگر این پیش شرط ها و تحریم ها برداشته شود امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشتیم.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و آخرین خبر این که گزارش ها که از آن است که بهروز بوچانی پناهنده و روزنامه‌نگار کرد ایرانی که سالها در جزیره مانوس پاپواگینینو در بازداشت به سر می برد سرانجام این جزیره را ترک کرده و پا به خاک نیوزلند گذاشته است. معروف ترین محبوس جزیره مانوس روز پنجشنبه 22 آبان ماه به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته که دیگر به آنجا باز نمی‌گردم. آقای بوچانی که خواستار پناهنده شدن به استرالیا بود 6 سال گذشته را به اجبار در یکی از بازداشتگاه‌های کشور در جزیره مانوس در خاک پاپوآ گینه نو به سر برد و اکنون توانسته برای شرکت در یک جشنواره ادبی با یک روادید یک ماهه به نیوزلند سفر کند و میگوید که دیگر به مانوس باز نخواهد گشت و سعی میکند از ایالات متحده پناهندگی بگیرد. فستیوال ادبی ورد کرایست چرچ در نیوزلند در وبسایت خود نوشته که برای سخنرانی در این جشنواره برای اولین بار به آقای بوچانی اجازه خروج از پاپوآ داده شده است. خب به پایان مجله شامگاه رادیو فردا نزدیک شدیم. من رویا کریمی مجد از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید، این بار با موسیقی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. این صدای فرداست، رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود، گنبد کبود بوی دود، مردم خسته راهای بسته، کف آسفالت شیشه شکسته، صدای بود
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
پروژکتور
فیلم متری 6.5 موفق به دریافت 2 جایزه از جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو شد. در مراسم پایانی 32مین دوره از این جشنواره که شامگاه 14 آبان در پایتخت ژاپن برگزار شد، نوید محمدزاده عنوان بهترین بازیگر مرد و سعید روستایی عنوان بهترین کارگردان را از آن خود کردند. در این جشنواره همچنین جایزه مرکز آسیایی بنیاد ژاپن در بخش آینده آسیا به فیلم پیرمردها نمی‌میرند ساخته رضا جمالی تعلق گرفت.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شوره تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب، که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگار. من اون ماهو دادم به تو یادگاری.